بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم محقق خراسانی عبارتی دارد که ما اون عبارت را کامل ترش را بیان میکنیم. میفرماید اگر مطلق در مقید زیاد استعمال بشود، مطلق در مقید زیاد استعمال بشود که در حد علم به غلبه باشد، مثل الکتاب، یا نخی در حد مجاز مشهور باشد، مجاز مشهوری که سبب می شود که معنای حقیقی منسی بشود، مانند دابه. در این موارد مطلق از اطلاق نمی شود استفاده کرد، چون این دوتا قرینه است، یا به صورت علم به غلبه در آمده مقید، دیگه مطلق می رو سراغ کارش، یا مجاز مشهور است که خیلی به اصطلاح در دلها جولان دارد، ماده میگن. در این دو مورد نمیتوانیم به اطلاق مطلق تمسک کنیم. چرا؟ مقرون به قرینه هستند. قرینهشون یا علم به غلبه شده و یا مجاز مشهور. تا اینجا کفایه دارد، اما باید عبارت کفایه را تکمیل کنیم. میگیم چهار قسمه. دو قسم همینطور که ایشون می‌فرماید اونقدر در مقید استعمال شده علم به غلبه. هر موقع در بصره بگن الکتاب، یعنی کتاب سیبوی، یا علم به غلبه نیست، مجاز مشهور ترجیح دارد بر معنای حقیقی، بسیار مانند دابه. در این دو صورت حق با ایشونه، نمیتونیم به مطلق تمسک کنیم. اما دو صورت دیگر داریم که شون نگفت، اون خودمه، اون در جایی که مقید مجاز راجح باشد، راجح، مثلا 40% معنای حقیق مطلقه، 60% مقیده. بنابر این که این حرف درست باشد، میگن اوامر در لسان ائمه ما خیلی در استحباب ها به کار رفته، ولذا مجرد امر در روایات دلیل بر وجوب نیست. میگن مجاز راجح، در واقع وجوب 40%، اما استحباب 60%. در اینجا نمیتونیم بگیم مانعه، مجرد رجحان نمیتونه جلو مطلق را بگیرد. یا نخه در جایی که 50-50 باشن، هم مطلق و هم مقید 50-50. بنابراین در اون دو مورد اول استعمال مقید در استعمال مطلق در مقید مانع، اما در سومی که در واقع یک نوع ارخورم رجحان دارد، مجاز مشهور نیست، رجحان دارد، اوامر در السنه ائمه یا حقیقت و مجاز با هم مساویان، در این دو مورد مانع از تمسک به مطلق نیست، چون قرینه قویه نیست که ما را از حجت باز بدارد. در اولی و دومی قرینه قطعی است، انسان را باز می‌دارد. اما سومی و چهارمی یه مقدار انسان را می‌لرزونه، اما حجت را نمی‌شود از دست داد که مطلق برای ما حجته. پس فرق بین دو قسم اول و دو قسم اخیر اینه. دو قسم اول قرینه قطعیه است، در واقع جلو را می گیرد. اما سومی و چهارمی یک کمی انسان را می لرزونه، اما این لرزاندن قلیل سبب نمی شود که از حجت خدا رفعیت کنیم. تم کلامو در اینجا. خب المقدمت الثالثه، عرض کردیم مقدمات حکمت سه مقدمه دارد: کون المتکلم فی مقام البیان، دو عدم القرینه، سوم عدم قدر المتیقن فی مقام التخاطب. مرحوم محقق خراسانی نسبت به مقدمه سوم سینه میزند. سینه میزند یعنی چه؟ خیلی میخواد این را بمسونه که این مقدمه را مقدمه سوم قرار بده. میفرماید اگر در مقام تخاطب یک مرتبه از مطلق، یک مرتبه از مطلق عرض کنم در ذهن مخاطب باشد، که میگن قدر متیقن، قدر متیقن را بخوام فارسی کنیم، یک مرتبه از مطلق در ذهن مخاطب به هنگام تخاطب حاضر باشد. در واقع وقتی میگن حضور دارد، یک نوع حضوری دارد. گفته اکرم جیرانی، گفته لابد جیرانه که دوست باشن، نه جیرانی که عدو باشن. یک قدر متیقنی در ذهن مخاطب موقعی که میگد اکرم جیرانی هست، این میتواند جلو مطلق را بگیرد. چرا؟ دقت کنید، میگد به جهت اینکه جناب متکلم بگن ما هو المراد، بگن ما هو المراد، ما هو المراد را بیان کرده. بگن سوال میکنم، بگن بالحمل الشایع یا بگن بالحمل الاولی؟ بالحمل الشایع. بگن بالحمل الشایع، لمن یبگن بالحمل الاولی؟ حمل اولی کدوم؟ بگه ایها المخاطب اعلم بفهم ان القدر المتيقن هو مقصودی. بالحمل الاولی نگفته، نگفته انی بینت لک، اما بالاخره مصداق واقعی را گفته. فرق میگذرد به این که بین بالحمل الشایع بله، لم یبین بالحمل الاولی من، این عبارت ها از منه، مرادشون همینه. میگد اون چرا که در دلش بود، اون چرا که در دلش بود به مخاطب القا کرد. البته نگفت که اون چی که در دل من هست همینه، اینه نگفت، اما اون چی که در دلش بود گفت. توجه کرده این فرمایش ایشانه. ما از همه دوره هایی که استفاده کردیم این بیان مرحوم خراسانی مورد قبول ما نیست. دو اشکال متوجهه. اما اولا این قدر متیقن که میفرمایید، بگو ببینم انصرافه، واقعا این انصراف است. مخاطب هر کجا برود این انصراف هم همراه او رفته. اگر این قدر متیقن در حد انصرافه، این دیگه دلیل خاص مقدمه خاصی نیست، بل مجدد به همون عدم القرینه. مثلا گفته چه؟ عرض کنم خدمتون که بعت لک الدابه، این انصراف دارد به همون فرس، این انصراف همراه او هست، هر کجا برود این انصراف هم هست. سواء کان مقام التخاطب او بعد التخاطب، اینجا تون نره. سواء اکان مقام التخاطب غیر التخاطب، یه زنگوله ایست که به گردن مخاطب بسته شده، هر کجا برود ولد بگن، یعنی ذکر بگن دابه، یعنی از کنم فرست. اگر این باشد این حرف مقبولیه، اما این دیگه مقدمه جداگانه نیست، این بد میگردد به همون عدم القرینه. و اما اگر نه، در این حالت نیست، انصراف نیست، یه چیزی در ذهن او از مولا که گفته اکرم جیرانی، این به نظرش رسید که خب جیرانه دوست دارم، میگد جیرانی که با این موافق نیستن نمیگه، یه چیزی در ذهنش هست. اما به گونه ای که اگر از مقام تخاطب برخیزد باز شک خواهد کرد، شک در دلش هست، آیا همه جیران یا جیرانه ارز کنم خدمت دوست. به گونه ای که از مقام تخاطبم که برمیخیزد شک درش هست، در اولی که انصرافه شک ابدا نیست، هر کجا برود اون انصراف هم همراهش هست. ولد یعنی ذکر، دابه یعنی فرز. اما در اینجا بله، در مقام تخاطب فلان زید ابن علی اکرم جیران علیو، نکنه این دوست را میگه، این هم چیزی در ذهنش هست. اما هنگامی که از مقام تخاطب بلند میشه هنوز شک درش هست که آیا راستی فقط تیران دوست را میگه یا تیران اعدا را هم میگه. اگر اینجورا باشد نمیتونیم ما از مطلق حجته به خاطر چنین شکی دست برداریم، نمیتونیم به خاطر چنین شکی از مطلق دست برداریم. چه گفتم؟ نمیتونیم به خاطر این شک که آیا اینو گفته یا عموم را گفته، ترجیح این است که اینو گفته، اما هنوز دو دله، با این دو دل بودن نمیتونیم از مطلق رفعیت کنیم. و اما جمله ای که میگه ایشون، میگه مخاطب دقت کنید، جناب متکلم مراد را گفته ولی نگفته که انه تمام المراد، مراد را گفته ولی نگفته انه تمام المراد. میگه این به درد نمیخوره، باید دومی را بگه، به گونه بگه که تمام مراد را من گفتم، و الا میگه من مراد را گفتم ولی نگفتم انه تمام المراد. مجرده گفتن که مراد گفتم ولی طرف متوجه نیست که این واقعا تمام المراده یا بعض المراده، باید مخاطب را بیدار کنه که بفهمد که این تمام المراده. یه مسئله در میان مردم هست، یه آقای بود میگفت که من با فلان خلافه مخالف، از کنم یهودی نصرانی، محاکمه کردم، آنچنان محکوم کردم که خودش هم نفهمید. مثل همه مونه، بگم محکومش کردم اما خودش هم نفهمید، این مثل همونه. شما میگید من تمام مراد گفتم ولی بهش نگفتم که انه تمام المراد، بگیم همین دومی را باید بگید که این دلگر باشد. مجرد این که تمام المراد من گفتم بالحمل شایه، اما او را بیدار نکردم که تمام المراده، این کافی نیست، باید طرف را بیدار کند که بفهمد این تمام المراده، عمل به مطلق نکنه، و الا اگر تو شک بماند عمل به مطلق خواهد کرد. این اولا. و ثانیا، من فرق بین قدر المتیقن فی مقام التخاطب و القدر المتقن فی غیر مقام التخاطب. میگید در مقام تخاطب مانع، اما اگر بعدها یه قدر متیقنی در ذهن طرف حاصل شد اون مانع نیست. میگه مرفع اگر مانع است فرق نمی کند، تخاطب و غیر تخاطب در هر دو جنابالی کلامت این است که من مرادم را گفتم ولی نگفتم که این تمام المراد، محکومش کردم ولی نگفتم تو محکومت، خودش نفهمید. میگید من تمام مراد را گفتم ولی نگفتم انه تمام المراد. این هم در اولی هست، اولی خودم مقام تخاطب، هم در غیر مقام تخاطب. بالاخره این مکلف کیچه که آیا قدمت، آیا اون که در ذهن من هست مراد همانه یا اعمه، کیچه. لذا نمیتونیم از مطلق رفعیت کنیم. الهنا خرجنا به نتیجه تالیه. جناب عرض کردم خدمت که مقدمات حکمت سه مقدمه دارد، کون بلکه به یه معنا دو مقدمه دارد. یک، کون المتکلم فی مقام البیان. دو، عدم القرینه. انصراف هم که میگن، انصراف همون برمیگردد به عرض کنم قرینه، چیز جدیدی نیست. الهنا تم برکلام. الفصل الرابع، الفصل الرابع فی حمل المطلقه علی المقید. از کنم شاعر که شعر میگه، ده تا شعر میگه، ولی یه بیتش خیلی جالبه، به اون میگن بیت القصیده، ولی زا اون بیت را که خون پا منبری ها میگن عید شیخونا، دو مطبع میخونه. دیگری هم خوشش میاد بگه عید شیخونا، اونقدر عید عید میگن که بنده خدا بیچاره میشه. بیت القصید اون یه بیت را میگن که خیلی در میان همه اشعارش
درخشنده است. یه قصیده 20 متری گفته انای بیتش خیلی مهم. این بحثی که ما الان شروع میکنیم بیت القصیده باب مطلق مقیده. بیت القصیدش هم اگر این باب برای ما مهمه که کجا باید مطلق را حمله بر مقید بکنیم کجا نکنیم. عرض بکنم خدمتون که مقید علا قسمه، یه قسمی دارم که مقید همراه مطلق وارد شده. مولا گفته اکرم العالم العادل، این جای حمله مطلق بر مقید نیست. چرا؟ اصلا تخم اطلاق منعقد نشده، باید اول منعقد بشه و سر صورت پیدا کنه، بعدن بیاد او را بکوبه. این اصلا نگذاشته که اون نفس بکشه. از کارم خدمتون که نگذاشته که مطلق نفس بکشه. میگه اکرم العالم العادل، این از قبیل حمل مطلق بر مقید نیست. این مسئله را در جای دیگر هم خوندیم، در عام خاص. در عام خاص هم گفتم اگر خاص در کنار عام باشد اون اصلا عموم نیست. از اول این عقد از ظهورا فی الخصوص. این بس در کجاست؟ بس در جایی که مطلق در یک کلامی باشد مقید هم در کلام دیگر باشد. اینجاست که بس میکنیم. آیا بعد از یک ماه که ما مقید رو پیدا کردیم این مقید ظهور مطلق را به هم میزند یا حجیتش را؟ ظهورش را به هم نمیزند. چرا؟ چون فاصله افتاده. همین که فاصله افتاده اکرم جیرانی این اطلاق دارد در همه. ظهور منعقد شده. همین که متکلم گفت و نفسش هم قطع شد و جلسه هم به هم خورد مطلق منعقد شد. بعدها که ما مقید پیدا میکنیم این در واقع حجتون اقوا من حجت، ظهور او را به هم نمیزند، اما حجیت او را در این مورد به هم میزنه. در این مورد سوال، چرا میگیم ظهورش را به هم نمیزنه؟ چه نتیجه دارد ظهورش را به هم بزنه؟ سقف مسجد میاد پایین؟ نه، بگیم ظهورش را به هم میزنه. چه اثری دارد که اصرار میکنیم که ظهورش پا برجاست، حجیتش در این مورد قیچی میشه؟ در این مورد قیچی میشه؟ خب الله شما با تکرکتون که تکرکتون الازی جنده اینجور صحبت کردیم. احسن آقای ثانی، سید ثانی و سالس رابع هم داریم. ایشون گفت اون این است که در این مورد قیچی میکنیم، ولی اما در موارد دیگر اگر شک کنیم ظهور برای ما حجته. اگر ظهورش رو بشکند دیگه در موارد دیگر حجت نمیشه. همین که یک بار ظهور او را به هم زد بنده خدا میشه فلج. میگیم نه، دومی را که بعد از یک ماه پیدا کردیم حجیت او را در این مورد فرج میکنه، اما ظهورش در مطلق باقیه. ولذا در موارد دیگر بگو اگر شک کردیم به مطلق تمسک بکنیم. چرا؟ لأن الظهور باقن، ظهور باقیه، قد کشیده و سینه میزنده که من هستم. پس اصرار این که حجیت به هم خورده در این مورد، اما ظهور قد برافراشته تا طول عمر داریم به این مطلق در موارد شک عمل کنیم. اگرم دومی را پیدا کردیم باز در دومی حجیت به هم خورده، ظهور به قوت خود باقی است. در مورد سوم اگر شک کردیم به مطلق عمل میکنیم. خب ثم انها هنا بحثان، ثم انها هنا بحثان، یه بحثی هست. آیا تقدیم مقید بر مطلق یا هوش تقدیم مقید بر مطلق من باب الورود او من باب الحکومه؟ من باب الورود او من باب الحکومه؟ ما معتقدیم من باب الوروده. مرحوم آیت الله عظمای نائینه می‌فرماید حکومت این بستگی دارد که باید سه اصطلاح را یاد بگیریم، یعنی حفظ کنیم. میگن خروج موضوعی یک، دوم ورود، سوم حکومت. حتی آگاهان دارم یه چیز چهارمی اضافه کرده. بله؟ نه، از کنم در لازرر و لازرار گفته باشد اونجا. جمع عرفی، میگه جمع عرفی اون هیچ. سه یک، خروج موضوعی، دوم ورود، سوم حکومت. اگر حافظه دارید حفظ کنید، اگر ندارید کمی بنویسید. ورود چیه؟ رفع دلیل ثانی موضوع دلیل اول تکوینه. موضوع رفع دلیل ثانی موضوع دلیل اول تکوینه. من شک دارم خبر متواتر آمد. خبر متواتر نسبت به شک از قبیل خروج موضوعیه. شک را از بیخبان میکند، احتیاجم به پشتیبانی نداره. خروج موضوعی همینه. آجان مثال های دیگر میزنن، من برای تقریب مثال زدم. مثلا گفتم اکرم العالم، خب جاهل خروج موضوعی دارد. در واقع دلیل دوم دلیل اول را از بین میبرد تکوینن. کلمه تکوینه را تکیه میکنیم. رفع احد الدلیلین موضوع الدلیل الاخر تکوینن، بدون اینکه به کسی محتاج باشه. دو، اما الورود رفع احد الدلیلین موضوع الدلیل الاخر حقیقتاً به عنایت تشریع حفظ نکردیم. رفع احد الدلیلین موضوع الدلیل الاخر حقیقتاً، اما کمک دنده چیه؟ به عنایت تشریع. اگر تشریع نبود نمیتونید. مثلا لا شک لکثیر الشک، لا شک موضوع را برمیدارد لکثیر الشک حقیقتاً. بله، نه حقیقتنه. حالا مثال میزنیم این حکومت، این مثالی که من گفتم اشتباهه. مثال براءت کردیم، براءت موضوعش عدم البیانه. خبر واحد که آمد عدم البیان را منقلب کرد به بیان. رفع عن امتی ما لا یعلمون موضوعش عدم البیانه. خبر واحد که حجت شد عدم البیان واقعا منقلب شد به بیان حقیقتا، اما به عنایت تشریع. پیغمبر آمد خبر واحد را حجت کرد، اگر حجت نکرده بود نمیتونست. خبر متواتر عنایت ندار، اون تکوینه. اما اینکه تشریعه رفع احد الدلیلین حجت خبر واحد موضوع الدلیل الاخر براءت حقیقتا، اما به عنایت تشریع. این دو. و اما الحکومه رفع احد الدلیلین موضوع الدلیل الاخر تعبدن به عنایت تشریع، مثل لا شک لکثیر الشک. این رفع کرد اما حقیقتا نیست، تعبدنه. واقعا کثیر الشک باز هم شک داره. رفع احد الدلیلین موضوع الدلیل الاخر تعبدن به عنایت تشریع. خب همه تون حفظ کردیم، ها تکرار کنیم. رفع احد الدلیلین موضوع الدلیل الاخر تکوینن، به عنایت نمیخواد تکوینن. مثل خبر متواتر عرض کردم شک را از بین میبرد تکوینن. دو، ورود رفع احد الدلیلین موضوع الدلیل الاخر حقیقتاً، اما به عنایت تشریع. خبر واحد نسبت به براءت شرعیه، براءت شرعیه موضوعش عدم البیانه. این که آمد واقعاً عدم البیان شد بیان حقیقتاً، اما به عنایت تشریع اگر نگفته بودن خبر الواحد حجه کارساز نبود، و اما حکومت نه، رفع احد الدلیلین موضوع الدلیل الاخر، اما تعبدن زورکیه، زوره. میگه لا شک لکثیر الشک، لا ربا بین المرأه والمرء، زورکیه. میگه تو شک نداری، برمیدارد تعبدن، اونم به عنایت تشریع. اذا علم که هذه المصطلحات الثلاثه، کجا میگه این سه مصطلح، این سه استراتژی کجاست؟ در تعادل و ترجیحه. اگر عمر باقی موند به اونجا رسیدیم، اینا را بیشتر شرح میدیم. اذا علم کذالک فعلم ان المقید یرفع موضوع المطلق، موضوع مطلق را بر میداره. موضوع مطلق کدامه؟ موضوع مطلق دو چیزه، یک تعلق الارادت الاستعمالیه بالمطلق، اینه به همش نمیزنه، اینه به هم نمیزنه، مقید اینه به هم نمیزنه. کدام؟ تعلق الارادت الاستعماریه، یعنی اراده کشفی، تعلقت ارادت الاستعماریه بالمطلق، اینه دست نمیزنه. پس کجا را دست میزنه؟ اصالتو تطابق الارادت الجدیه مع الاستعماریه، اینه به هم میزنه. میگه نه، اراده استعمالیه بر مطلقه، اما اراده جدیه تطابق نداره، اون مقیده. پس مقید که میاد با اراده استعمالیه جنگی ندارد. اراده استعمالیه تعلق به مطلق، ماشاءالله باشه. چون اراده استعمالیه اراده کشکیه، خیلی مهم نیست. اما یه قاعده دیم، اصالتو تطابق الاراده الاستعماریه مع الجدیه، اینه به هم میزرد. میگد نه، در اینجا اراده جدیه از یک است از اراده استعماریه. مقید چه کرد؟ موضوع این قاعده را به هم زد. موضوع قاعده کدوم؟ اصالت و تطابق الاراده الاستعماریه مع الجدیه، که جایی که دلیل بر، جایی که دلیل بر، لبا را باز کن، جایی که دلیل بر خلاف نباشد. وقتی خلاف آمد، این قاعده به هم میخوره. موضوع را تعبدن، موضوع را حقیقتن از بین بود، ابدا به عنایت تشریع. کدوم موضوع؟ نه اولیا اصال تطابق تعلق الاراده الاستعماریه بالمطلق به هم نمیزنه. باشه، این به گاو گسفند ضرری نمیزنه. اونی که ضرر میزند تطابق الاراده الاستعماریه مع الجدیه، اینه بزد. این در جایش که دلیل برخلاف نباشد، وقتی دلیل برخلاف آمد، موضوع این قاعده میپرد، میشود رفع احد الدلیلین مقید، موضوع الدلیل الاخر تطابق الاراده الاستعماریه حقیقتا، اما به عنایت تشریع. این بیان ما. و اما بیان مرحوم آقای نائینی. آقای نائینی می‌فرماید شک معنای حکومت این است که شک در مسبب ناشی از شک در سبب باشد، شک در مسبب ناشی از شک در سبب باشد، که اگر شک در ناحیه سبب رفع شد، در ناحیه مسبب هم رفع میشه. آقای قدرتی خوب گوش نمی‌کنی. حکومت چه شد؟ شک در مسبب ناشی از شک در سبب باشه، به گونه ای که اگر شک را در سبب از بین بردیم، شک هم در مسبب از بین میره. مثال، عبایی داشتم من، ببخشید آبی داشتم، مسبوق و طهاره بود، سابقا پاک بود، ولی یه سگی جلوش رد شده، نمیدونم دومش نزده یا نزده، این میشه بعد مشکوک و طهارت و نجاسه. چه میکنیم؟ استثاب میکنیم از بقا و طهارت هذا الماء. اتفاقا عبای من نجس شد، با این آب مشکوک و طهاره این عبای نجس رو شستم، عبای من چه میشه؟ پاک میشه. چرا؟ لأن کل نجس، بگو لأن کل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر. اصالت التهاره در الاب رفع شک از ابا کرد. آقای نانه همین میگه شک در مسبب ناشی از شک در سبب باشه، که اگر شک در سبب را رفع کردیم گفتیم آب پاکه پس ابا هم پاکه. میفرم اگر شک در مسبب ناشی باشد از شک در سبب، اگر شک در سبب را اجرا کردیم دیگه مسبب گیری نداشته باشه. ایشون هم اینجا اینجور میگه، میگه شک در مطلق ناشی از این است که آیا با متعبد به مقید هستیم یا نه. وقتی فریاد میزنیم انت متعبد بالمقید، پس قهرم باید مطلق را مقید کنیم. شک در مطلق ناشی از شک در مقیده. هل نحن مأمورون بالتعبد بالمقید؟ اگر گفتیم پس شکم از این رفع میشه. این بیانشان. ولی خدمتشون یک کلمه عرض میکنیم، در حکومت شک تعبدن از بین میره. ابا واقعا پاکه اما تعبدن حقیقتا نه. احتمال میدیم این آبی که من با اون پاک کردم دو به سگ به این خورده باشه، ولی چون شک گفت لا تنقضل یقینه به شک، گفتیم آب پاکه پس بگیم ابا هم پاکه. در نکومت شک تعبدن از بین میره، و حال که در اینجا در حمل مطلق بر مقید شک حقیقتا از بین میره. چطور حقیقتا؟ چطور حقیقتا؟ گفتیم مقید با اراده استعمالی سرکار نداره، مقید با اون قاعده سرکار داره. قاعده کدوم؟ قاعده کدوم؟ تطابق الاراده الاستعمالیه مع الجدیه. اینه میشکرد بگد نه تطابق نیست، یک دلیل واضحی داره. بنابراین در حکومت رفع شک تعبدیه، اینجا رفع شک حقیقیه. اون قاعده را میشکند. کدوم قاعده؟ اصالت و تطابق الاراده الاستعمالیه مع الجدیه. این میشکند موضوع را، موضوع را حقیقتا از بین میبرد، البته به عنایت تشریع. چهارشنبه است، تکلیف فردا را کوچولو میگم، تکلیف فردا، تکلیف هفته. در کتاب تقلید که میگن تقلید با چه محقق میشود، چند قوله. یه قول این است که تقلید با عمل محقق میشود. انسان وقتی که عمل کرد طبق یک رساله، این تقلیدش محقق میشه. التقلید یتحقق بالعمل، التقلید یتحقق بالعمل، به عمل محقق میشه. سوال میکنیم اون عمل اول با چه محقق میشه؟ بقیه با این محقق میشود، اما اینی که من نماز قصر میخوانم این با چه محقق میشه؟ اینکه شما میگید یتحقق بالعمل تام، هنوز من عمل که میخوام شروع میکنم از چه با شروع کنم؟ در واقع دوره بقیه را با این عمل درست میکنه، اینه با چه درست میکنه؟ در واقع اگر این باطل شد بقیه هم باطل خواهد شد. جواب آیون چیه؟ کسانی که میگن التقلید یتحقق بالعمل، میگیم این عمل اول که با چه یتحقق؟ این دیگه محقق نداره. این که محقق ندارد میشود باطل، بقیه هم میشود باطل. در اول رساله عروت الوثقا این مسئله را نگاه کنید، شرح مستمسک و دیگران را انشاءالله.